الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و لعن ادائهم اجمعین بعدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و طاغوت و نعثل برحمتک یا ارحم الراحمین. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بود به این نکته توجه کنیم که ما مشکلاتی که داریم به لحاظ اون نگرانی ها و در واقع احساس دردهای جسمی و روحی، حالا چه واقعیت داره چه نداره، هرچی در ما استراب و در واقع نگرانی است، اینها دستاورد در واقع اعمال خودمونه و خدای متعال خلقت رو اینگونه در واقع رقم زدن که همه در امنیت و در آرامش و طمأنینه باشند و بنای خلقت بر این بود. این از فرمایش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و روایت دیگه برمیاد که اگر امیر المؤمنین علیه السلام رو در واقع حاکم می کردند هیچ مشکلی کسی نمی دید، اما وقتی که آمدن و دیگران رو حاکم کردند دیگه یرید الله بکم الیسر بود و لا یرید بکم العسر، که با اون انتخابی که افراد کردن در واقع عسر رو بر خودشون پسندیدن. و البته این ادامه داره، اهم از این که جوامع دیگه به نکبتی که اونها عارض کردن محروم شدن یا خودشون در دو عالمی که دارن زندگی میکنن الان در واقع جدای از اون ذکر خدا که طمأنینه است زندگی میکنن. به هر تقدیر از اون طرف اگر که ما به گرفتاری و آسیبی برخورد کردیم، آیا خدای متعال چاره‌ای قرار دادن یا نه؟ دیدیم که بله، خدای متعال چاره قرار دادن. از جمله حدیث کسا که الان در واقع داشت خونده می شد دیدین که ما ذکر خبرنا هازا فی محفل من محافل اهل الارض، از نتایج و عوارضش چیه؟ رفع هم و غم و گرفتاریه دیگه. این بود اون نکته که دیشب بهش توجه داشتیم که عظمت این نور و پاکی این نور آنچنان است که نام حضرت در جایی برده شود آثار این چنینی داره. خب عرض به خدمتتون دیشب عرض شد که اگر که حضور ما در مثلا مجلسی که برای حضرت زهرا یا اهل بیت علیهم السلام برپاست، اگر حضور ما در اون مجالس آثارش اینه که ما آرامش پیدا میکنیم، سلامت پیدا میکنیم، طمأنینه پیدا میکنیم، یا حضورمون در زیارت یا حضورمون در مجلس عزاداری و و، آیا این یک مقدمه نیاز داره؟ آیا من کاری باید بکنم که این حضور برای من اون آثار رو داشته باشه یا نه؟ و دو اینکه آیا من از این بهره میبرم؟ آیا پس از بهره بردن ممکنه من خراب بکنم این بهره رو؟ حالا اگه ساده تر مثلا مطلب رو بگیم، ما شنیدیم اگر کسی سوره حمد بخواند بر مریض، حالا مثلا یه دونه هفته، حالا هرچی که فرمودن، شفا پیدا میکنه، یا کسی این دعا رو بخونه، بعد ما میگیم خب پس چرا شفا پیدا نمیکنه؟ سوال مهمیه دیگه، چرا شفا پیدا نمیکنه؟ و بعد سوال بعد اینه که خب اگه من شفا پیدا کردم یا در این مجلس پاکی نصیبم شد و پاک شدم چجوری اینو حفظ بکنم، آیا به هم میریزه یا نمیریزه؟ چون ما خیلی روایت داریم کسی که برای سید و شهدا علیه السلام گریه کنه، کسی که زیارت حضرت بره، کسی که فضایل امیرالمومنین علیه السلام رو بگه پاک میشه. این که دیگه سنیام نقل کردن دیگه اثر من الشمس. این در ادامه بحث دیشب بود که آیا خدا اسباب تطهیر رو قرار دادن یا قرار ندادن، و دیدیم آیه تطهیر فعلش مضارعه، یعنی یه امر جاری است، یه امر زنده است، یه اتفاقی یک نوبته نبوده. امام هم که معصیت نمی کنه، بنابراین به عنوان کانون پاکی در واقع معرفی می شود، یعنی اینجا رجس نیست. خب عرض کنم که اگر بخوایم سوال اول رو دنبال بکنیم که ببینیم که آیا منم باید کاری بکنم بهره ببرم یا نه، نظام خلقت اینگونه است که اون اتفاقی باید در من بیفته، خدا اونو رقم زده تو خلقت، وظیفه من فقط اتیانه. مثال بزنم، ببینید من اون چیزی که بر عهده منه اینه که مثلا نان بخورم، آب بخورم، اما این آب که مثلا آب فرض کنید پاکه، مثلا حرام نیست، نجس نیست، اینها غصبی نیست، یا غذایی که میخورم حلالن طیبا، من دارم اینو میخورم، این از در واقع دهان من که میره داخل، اون تو چی کار میکنه و چی میشه و اینا دیگه دست من نیست. البته اگه حرام بخورم من دارم حرام وارد میکنم، نجس بخورم من نجس وارد میکنم. من عرضم چیز دیگه است، میگم خدایی که روزی مرحمت کرده از من چی خواسته؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، یعنی قسمت میانی رو از من خواسته، خودش آنچه که برای من مفید و لازمه فراهم کرده، تأثیرشم خود خدا قرار داده، از من گفته که این کار انجام بده، کلو بخور، من طیبات ما رزقناکم. اگه روزی تو بود که به غصب مثلا نگرفتی و بعدم طیب باشه، بخور. حالا این ممکنه من اینجا از طیبات نخورم، حرام بخورم، چیزایی که ممنوعه رو بخورم، اصلا اون رو از این دایره بحث خارج میکنیم. خدای من به من میگن که روزیت با منه، روزی که دستت رسید انفقو، خرجش کن، انفقو یعنی خرج کن دیگه، مما رزقناکم. آدم که روزیو که حبس نمی کنه که، چون روزی مال خداست، رزق مال حبس نمی کند. اگر اضافه داشت جایی نبود پس انداز کرد، حضرت هم اشکال نداره. آدم کنز که نمی کنه ذهب و فضه رو، که حبس که نمی کنه. این اصلا آمده که انفاق بشه، در جریان قرار می گیره. خدای متعال قرآن رو مرحمت کردن فرستادن، خدای متعال پیامبر فرستادن، خدای متعال امام قرار دادن، همه اینها، اینی که او چه باشد، چگونه باشد و چگونه به من معرفی شود کار خداست. تکلیف من فقط ارکب معناست که من بر این آستانه وارد شوم، اینی که او چجوری هدایت میکنه دست من نیست. درسته دیگه، قرآن هادیه، امام هادیه، دست من نیست، از من فقط این قسمت میانی برمیاد. خب این قسمت میانی رو عنایت بکنید، یعنی اگر کسی بره پیش رسول الله، من اتاکم نجا، سوال ما این بود دیگه، من باید کاری هم بکنم که وقتی اتیان میکنم نجا، چون اون کاری که داره تو خلقت انجام میشه به لحاظ هدایت یا به لحاظ روزی خوردن من، هرچی، اصلا در اختیار من نیست، مکانیزمش خدا قرار داده، من اونجا مداخله نمیکنم. سهم من خوردن است، کلوست، کلو من طیبات ما را از کلو وشرب و اینا، سهم من اینه. این خوردن ادب داره، آداب داره، یعنی بسته به زیبا خوردن من، حلال و طیب خوردن من، با تأنی خوردن من، با توجه خوردن من، بهره از این روزی که خدا داده بیشتر میشه. خیلی ساده است، من مثال علمی امروزی بزنم. امروز اینایی که توی مثلا فضاهای پزشکی و نمیدونم بهداشت و سلامت و حتی مسائل در واقع روان و این چیزا کار میکنن، میگن اگه از اون غذایی که میخوری لذت ببری، با اشتها بخوری، دوستش داشته باشی و موقع خوردن مثلا خوشحال باشی، با نشاط باشی، بیشتر بهره میبری. اینو همه گفتن دیگه. و غذایی که با نکبت میخوری و عصبانیت میخوری و کینه و بغض و فلان و اینا، میشه مثلا برات مریضی. از قدیم هم البته میگفتن اینو. یه اصطلاحی هم داره، حالا البته قشنگی سادم ولی این چیزا رو خیلی بگی، ولی من این قسمت شو عرض کنم، میگه مثلا این غذایی که خودم زهرم شد. عامیانه است ولی واقعیه، درسته؟ یا مثلا میگن این غذایی که خوردی انشاءالله نوش جانت شود، درسته؟ یا گرو میدوزده ایشتو میبنه، میگن انشاءالله مثلا بشه برات بیماری، انشاءالله زهرت بشه. خب پس ببینید، انگار که من در یک فضایی قرار دادم که قبل و بعدش من غرقم در نعمت خدا. این میان از من یک کار خواستن، فقط و فقط یک کار خواستن، یعنی اینکه پیامبر کیست، پیامبر چگونه مصطفی می شود، چگونه معرفی می شود، چه می گوید، همش با خدا. من ایمان میارم، ایمانی که آوردم انگار دستمو میدم به دست او، دیگه کاری ندارم، میرم دیگه، درسته؟ اون قسمتی که سوال بود اینی که آیا ما توی مجالس شرکت میکنیم، آیا بهره میبریم یا نه، درست بهره میبریم یا نه. یه نکتهش من یه نکته عرض کنم، یعنی یک پاسخ، یک روش عرض کنم، فقط اونم اینه. ببینید، من وقتی که آمدم این توی این مجلس، فرض کنید به پای خودم آمدم، تو رو دروسی نیامدم، به زور کسی نیامدم، مثلا یک کلاس درسی که بچه ها تو کلاسن، یه معلم میخواد بیاد موعظه کنه، 50% دوست ندارم گوش کنن، اینجوری نیست. فرض کن همه اینا فراهمه، من خودم آمدم، با پای خودم آمدم، خودم آمدم اینجا نشستم. شما فکر میکنید چه چیزی مانع از این میشه که این عطر موجود در این محیط به جان من بنشیند، این رنگ در من اثر کنه، این سبقه، این رنگ، این پاکی در من اثر کنه، منو پاک کنه؟ اون این است که من اینجا نشستم، خودم رو در اختیار جریان پاکی قرار بدم، خودم در اختیار جریان پاکی قرار بدم. مثال بزنیم، اینایی که مثلا میخوان مشتمال بدن یا کارهای درمانی میکنن، به اون شخص بیمار یا اون کس میگن ببین خودتو رها کن، اجازه بده ما این عضلاتی که مشکل داره، گرفتگی داره، ما با دستمون یا با فیزیوتراپی ما یه کاری بکنیم روش، درسته یا نه؟ اما اگه اون مقاومت کنه نمیشه دیگه، درسته؟ از این توی روایات تعابیر زیادی ما داریم، تو دعاهام داریم، تو قرآن بسیار زیاد داریم، که آنه من کلید واژه‌شو بگم شما می‌بینین آره خیلی 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 زیاده. ما یه عضوی داریم در وجودمون، از اون تعبیر میکنن به قلب، درسته؟ قلب اون عضویست در من، الان میگیم قلب فلان، قلب سنوبری رو نمیگیم حالا لزومن، میخوام میگیم قلب اون عضویست در من که دقت کنید اون میتونه تو موضع انفعال بنشیند. فکر اینطوری نیست، فکر لزومن اینطوری نیست. شما وقتی فعالیت فکری میکنید، فعالیت ذهنی میکنید، شما دارین عملیات انجام میدید. خب تازه اکر فکر شما، فکر نکنید، نشستین میگیم تو چه فکری هستی، میگه نمیدونم همینجور داشت فکرم میچرید، یا ممکنه ذهن من در خدمت خاطرات من، مثلا خدای نکرده بدبینی های من، کینه های من، فال بد زدن های من قرار بگیره. اما ببینید شما به راحتی میبینید فکر و ذهن خودش لزوماً اون چیزی نیست که این پاکی در اونجا وارد بشه، نشت کنه و بنشینه. اون عضوی که خدای متعال قرار داده در ما و اون باید متفتح باشه، سلیم باشه، الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب قاسیه، قسی نباشه، ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره و اشد قسوه. اگه اینطوری شد، بلا تشبیه، مثل یه مثلا اسفنجی که شما رطوبت رو از بیرون چجوری جذب میکنه، مثلا آب یه جا ریخته اسفنجو میذارن این آبو میکشه،
درسته؟ به خودش جذب میکنه دیگه. ببینید مزاج قلب ما جاذب اون انفعالاتی است که از بیرون میخواد بیاد سراغ من. یعنی خدای من با قلب من کار داره، هدایت با قلب من کار داره. ببینید شما وقتی که لغت قلب رو تو قرآن سرچ بکنید خیلی آیه میبینید که حکایتگر اینه که خدای متعال میفهمند اینا فی قلوبهم مرضون، اینا به ما کسبت قلوب کن. یه آیه رو من اجازه بدین توفیق داشته باشم تلاوت بکنم. شما واژه قلب رو بزنید تو قرآن خیلی زیاده، خیلی زیاده. مثلا فکر کنم قلوب حدود 100 تا فقط قلوب داریم، حالا قلب حتی قلب کمتره اگه جهدی. ببینید فی قلوب هم مرزون فزاده هم الله مرزون، تو قلبشون مرزه نمیگیرن. یا فرمود ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فیک الحجاره و اشد و قسوه و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق و فیخرج منه ما و ان منها لما یهبط من خشیت الله، از خشیت خدا خدا هبوط نمی کنه، به اصطلاح ما خاضع نمیشه. وقت جالبه در چند جای قرآن فرموده که وقتی به اینا یه چیزی میگن اینا نمیپذیرن، برمیگردن در مقام ایراد. مثلا آیه 87 سوره بقره رو ببینید، ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات. وقتی که ما این پیغمبر فرستادیم و بینات و روشنگری ها و چه و چه و چه، افکلما جاءکم رسولون به ما لا تهوی انفسکم استکبرتون. یه رسولی میاد که مطابق میلتون حرف نمیزنه، یه کمی مخالف هوا و میل و هوای نفستونه، استکبار میکنی. و قالو قلوبنا غلف، برمیگردن میگن نه ما دلهامون توی غلافیه، توی پوسته است. نه بابا اینطوری نیست. بل لعنهم الله بکفرهم، نه این که اینا رحمت خدا بدونن به خاطر کفرشونه. چی قلوبنا غلف، حرفا نده. مثلا قلب برای این نبوده که غرف باشه، که غلفه با غین قلوب بپذیری یه چیزی رو. یا مثلا باز آیه، این آیه هم که اشاره کردم عرض کنم، سوره بقره آیه 225، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. حالا یه کسی اشتباهی کرده، مثلا سوگندی خورده، مثلا سوگندشو شکسته هرچی، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اون چیزی که قلبتون اون رو تدارک کرده، فراهم کرده. یعنی شما قسم میخورید ولی به دروغ قسم میخورید. یه بار من قسم خوردم، کم آوردم، قسمو شکوندم. نمیگم اون عیب نداره، این جنسش فرق داره با اون کسی که نه، اصلا اول بناش بینه که قسم بخوره که سر مردمو کلا بذاره. خب خیلی آیه زیاده، من یک تو آیه رو ببینین کافی باشه. باز یه دونه دیگه هم آیه اون قلوبنا غلفو ببینم. بله ببینید سوره آل عمران آیه 167 اولش میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و یعلم الذین نافقوا، اونا که نفاق میبرزن. آخرش میفرماید که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، با زبونشون یه چیزی رو میگن که قلبشون اونو نمیگه، قلبشون اونو نمیگه. خیلی مهمه بحث نفاق و اینها. پس میشه یه چیزی گفت که قلب آدم اونو نمیگه؟ بله میشه. میشه یه چیزی رو دریافت کرد که قلب آدم اونو دریافت نکرده؟ بله. چجوری میشه؟ اینایی که قرآن فرمود سمون بکمون عمیون، واقعا کرن؟ نه، میشنون ولی اون حقیقتی که تو اون کلامه او رو ول میکنن، چیز دیگه میگیرن. برخواه صوتو که میشنون میبینن، کوره مادرزادو که نمیگه قرآن، ولی اون چیزی که باید نمیبینن. یعنی اون که در مقابلش داره ناله میکنه، التماس میکنه، اصلا نمیفهمه، نمیبینه، قلبش نمیخواد اینو انگار بپذیره. دو مرحله داره، یکی این که قلبش میگیره جواب نمیده به اون چیزی که قلبش میگه، یکی این که نه انقدر رفته جلو قصد قلوب هم فیکل هجاره، درسته قلبش دیگه سنگ شده، مثلا دیگه گوش من از این ناله ها پره، من به این ناله ها دیگه توجه نمی کنم. دیگه مثال امروزشو بخوام بزنیم، این ترورهایی که میکنن، قتلهایی که مرتکب میشن، طرف التماس میکنه، اصلا انگار نه انگار اصلا یارو نمیفهمه. خب پس ببینید، عرض اینه که اگر من قلبم متفتح باشه، اگر قلبم با آمادگی با پذیرایی در جای حضور پیدا بکنه، به شدتی که قلب من پذیرا باشه، از اطرافش اون محیطی که وارد شده و کانون پاکیست و ملائکه مقربین اونجان که دیشب عرض شد، از اونجا انگار داره تنفس میکنه، انگار داره از اونجا میکشه به جان خودش، در واقع به جانش مینشیند و این تطهیر انجام میشه. تو حرم برین، تو مجلس روزه ذکر فضائل اهل بیت، مصیبت سید و شهدا علیه السلام، حج مشرف شیم و و. یکی از جاهایی که این بیانش وضوح داره در قرآن کریم اینه، خب قرآن داره خوانده میشه، قرآن که خوانده میشه در واقع به یه معنا کلام الله داره خوانده میشه. ببینید اینجا سکوته، یه نفر شروع میکنه به قرآن خوندن، درسته؟ این وقتی قرآن خون میخواند، کلام الله چی میشه؟ انگار زنده میشه، چون جنسش باید کلام باشه دیگه، زنده میشه، قرائت شد. اون که میشنود کاری نداره الان کی میخونه، اذا قرأ القرآن خوانده میشود، فاستمع اولا و انصتوا. انصات رو تو لغت ببینید، انصات یعنی آرام دلی، یعنی درون آرام باشه. چرا آرام باشه؟ خب برای اینکه بتونه بیاد داخل دیگه، تو شلوغش کردی، سر صدا و تحلیل فلان، درست شو؟ همه اینایی که ما گفتیم میخوام به لحاظ کاربردی به یک مورد اشاره کنیم و اونم اینه، اونم فکره، تحلیله. هر جا شما با فکر پیشین، با تحلیل، این که داره این حرفو میزنه به من نصیحت میکنه، این میخواد اینو بگه که من این کارو ول کنم خودش بیاد اینجا بشینه، اینی که به من میگه این جنسو نخر فردا خودش میخواد بخره. ببینید وقتی فکر آمد، چون فکر کار منه دیگه، درسته، این شد حجاب قلب دیگه نمیره. ببینید تأثیر کلام امام در قلب، در واقع در شرایط، حالا من دارم تعبیری به کار میبرم که این تعبیر نوعا ازش به خوبی یاد نمیشه، ولی تعبیر بسیار زیبا و مهم و کاربردیه در جای خودش. من باید در نزد امام ساده لوح باشم، من که لوح ساده ام، هر نقش رو آماده ام، من باید اینجور برم پیش امام، من باید ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، پیش پیش نگم که امام اگه اینو گفت چیکار کنم، اونو گفت چیکار کنم، درسته؟ کسی اگه اینجوری تو این محیط وارد بشه، یعنی تو این محیط هایی که پاکه و پاکیه و معبود به اهل بیت علیهم السلامه، نه با فکرش نه با تحلیلش، اون بهره ای که باید ببره رو میبره، به شدتی که حجاب فکر رو بتون بزنه کنار، به شدتی که وقتی آمد نشست و آرامش بنشیند. دیدین گاهی موقع هم توی مجلسی میشینه قرار نداره، چرا؟ چون قرار داره، با یه کسی قرار داره، لازم اینجا قرار نداره، استقرار نداره، آرامش نداره، درسته؟ یه موقع هست نه اصلا نشسته کاری نداره. شاید شما دیده باشین این مجالس، حالا قدیم زیاد بود الان هم هست، بعضی روزا مثلا از صبح روزه است تا شب محرم ده اول، همینجوری مثلا مداح میاد، سخنران میاد، مداح همینطوری، بعد بعضی میرن اونجا میشینه، آدم میبینه اصلا این کار هیچ کاری ندارن، تا هر چقدر دلش خواست میخواد بشینه، ولی من جاستان تایم باید قرار بذارم، حرم میرم فلان کنم فلان کنم، بالاخره آدم قرار میذاره، اب نداره، به قرارم عمل میکنه. اما اگه 5 دقیقه تو حرمی میتونی بعضی 4 دقیقه شو با سکونت بشینی، از همه دنیا و مافیها جدا بشی؟ اگه تونستی، اون کاری که امام روی تو میخواد انجام بده، اون تأثیر اون کار در خودت میبینی. این که فرمود ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولا بودن پیامبر و اهل بیت، اولا یعنی از من، به خود من مسلط تر. درسته؟ شرطش چیه؟ بالمؤمنین. مؤمن کیه؟ باور دارم تو رو. یه مثال بزنم، حالا چون بالاخره یه سابقه هم از این بحث کم و بیش من آشنام با این بحث دارم میگم. حالا من نسبت به اصلا اقسامش و نمیدونم مسائل شرعیش و نمیخوام اصلا نگاه کنم، فقط دارم جنس کار میگم. اینا که میخوان هیپنوتیز بکنن، قبل از این هیپنوتیز بکنن طرف رو تست میکنن که آیا طرف خودشو میسپره به این شخص یا نه. دستشو آزمایش میکنن فلان، اگه سپرد اقدام میکنن. نسپره یکم اون مشکل داره، گرفتار میشه. درسته؟ یعنی چی اگه سپورت اقدام میکنن؟ یعنی اگه خودشو سپورت به اون شخص، حالا اون شخص میتونه او رو مدیریت بکنه، میتونه سیرش بده، میتونه بگه کجا برو کجا نرو. نسپورت نمیشه دیگه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. علت این که من شفا نمیگیرم اینه که اجازه نمیدم امام منو شفا بده. اجازه نمیدم. من نمیگم هر بیماری مثلا باید مطلقاً شفای ظاهری بگیر آدم، نه، من دارم شفای سینه میگم، شفا لما فی الصدور رو دارم میگم. چرا من قرآن میخونم شفا نمیگیرم؟ چون نمیذارم قرآن شفا بده. میدونین چرا؟ قرآن به من میگه ببخش، من نمیخوام ببخشم. میگه بگذر، نمیخوام بگذرم. حالا یه نکته عرض کنم، حالا این بیشتر تو مؤمنان الحمدلله رب العالمین. ببینید آدم با یه کسی بد حرف میزنه، بدی میکنه، نمیدونم یه رفتاری میکنه، ببینید بلا فاصله میفهمه که کار خوبی نکرد، بلا فاصله پیش خودش میگه ای کاش این کار نمیکردم. ببینید این یعنی این که برو جبران کن. اما میدونید چه حجابی میاد و حائل میشه برای جبران؟ حالا من متکبرم، نمیخوام برو خودم بیارم، میگم نه روش زیاد میشه، از نظر تربیتی براش خوب نیست. این همون فکر است و تحلیل است. حست چی میگه؟ حست میگه کار بدی کردی؟ آره حسم میگه. به حست احترام بذار. هر چقدر احترام بذاری اون شفافتر میشه. درسته؟ هر چقدر بپیچونیش، کاورش کنی، با در واقع امور فکری او رو کدرش بکنی، شفافیت در دست میره. اینات فرمودین. اینی که آدم میبینه گاهی عوام و ناس، کسایی که سواد مصطلح ندارن، کسایی که دنبال تحلیل و فلان ها نیستن، اینا بیشتر بهره میبرن، بهره روزی دارن میگن، اونا بهره سوادی نمیگم، روزی. علتش همینه، ادعایی نداره. تو مجلس نشسته مثلا شما کربلا میرید، حرم امام رضا میرید، جایی میرید، دیدین بعضی مردم پای صحبت یکی نشستن صحبت میکنه، یه دفعه های های گریه میکنه، اصلا با او خودشو سیر میده، خودشو سپرده به اونجا. من میشینم این سخنران کیه، از کجا گفت، درست گفت درست نگفت، این چرا صداش اینه، این پسر کیه، این مداح چرا اینجاست، این مداح چرا اینجا شروع کرد، چرا اینو میخونه، این روزه روزه مستندی نیست، اوه چه خبره. ببینید در عین این که اون کس که حمد شفا رو میخونه او باید بکم نباشه، اما در این حال منم که حمد شفا بر من خونده میشه، منم نباید سم باشم، منم نباید گرفتگی داشته باشم، منم باید اجازه بدم که این در من اثر بکنه. پس اولین مطلب این بود که آیا من باید کاری بکنم برای حضور تو این مجالس؟ بله، من اگر با قلب متفتح به قصد ادب در پیشگاه صاحب اون مجلس وارد شم، نه صابخونه، نه سخنران، نه مداح، نه حواشی جلسه، نه اینکه من اینجا دیده بشم، نه اینکه آقا جلسه فلانی ده شب ما نرفتیم مثلا زایه است بریم ما اونجا دیده بشیم، آقا یه سر اینجا بزن بعد اونجا بزن اونجا بزن. الان من نمیخوام میگم این کارا معصیته، ولی خب این کار جنسش معلومه چه جوریه، درسته؟ الان ما حدیث کسا خوندیم دیگه، مضمون حدیث کسا شما میدونید در منابع اهل سنت هم هست، مزامینش دیگه، مازو که خبر و نهازا. خب ببخشید یه چند دقیقه پیش اینجا این خبر ذکر شد دیگه، چرا در من اثر نمیکنه؟ چون اصلا منی وجود ندارم اینجا، نه من حضور دارم، نه حضور با اشتها و با اشتیاق دارم، و نه خودم رو رها کردم. درسته رها کنیم عمل میکنه. خدمتی که از علما من سوال کردم که محرم امام رضا علیه السلام مشرف میشیم، توصیه چیزی، من از لحنشون مؤدبانه بود، من کمی چیزش میکنم، جابجاش میکنم، گفت اونجا رفتی قراری که داشتی نمازا دعاها زیارات همه رو که خوندی نیا بیرون، قرار نبود تو بری فقط اینا رو بگی بیای بیرون، قرار بود بری ببینی امامت چی میگه، ده دقیقه بشین خودتو باز کن ببین امامت به تو چی میگه. خب من این حالا اسم امروزی به کار ببریم، من این مهارت رو ندارم، بلد نیستم، و اگرم این اتفاق بیفته اینو به فالنیک نمیگیرم، میگم آقا یعنی چی، بشینم میگم به دلم افتاد، به دلم افتاد، به دلم افتاد. جالبه این تعبیر تو روایات فراوانه، به دلم افتاد. خب بله دیگه، چون دل اولا مال خداست، درسته؟ القلب و حرم الله، بعد من دیگرانو ساکن میکنم، فلا تسکن حرم الله غیر الله، یعنی اون نقطه‌ای که در من، در من، منو با امامم ارتباط میده قلب منه، قلب امام بدن طبق روایت، امام قلب عالم امکانه، امام با قلب من داره با من حرف میزنه، هر چقدر قلب من حجابش و این گرفتگیاش و این دور و برش هر چقدر کمتر باشه، آماده تر باشه، خب منو بیشتر جذب میکنه. نکته بعد، سوال دوم، هر چقدر به این دریافت بیشتر اعتنا کنم، بیشتر احترام بذارم، درسته؟ این جریان تمیزتر میشه. درست شد؟ و حالا شما ببینید چقدر دانستن زیاد چقدر فساد ایجاد میکنه. ببینید چقدر تحلیل فساد ایجاد. من بشینم برای شما تعریف کنم، میگم آقا یه مدعی بود اینطوری بود اینطوری بود، مثلا بد بود، مثلا یه سخنران بد بود، یکی مجلس گرفت خونش اینطوری، هر چقدر تعداد اینا زیاد کنم، شما فردا تو مجلس میرین سخنران رو کج و کله میبینید، مدعی ها رو کج و کله میبینید، صاحبخونه ها رو کج و کله میبینید. درسته؟ همینه دیگه. ببین خودتو گرفتار میکنی. بعد من برمیگردم میگه خب آدم باید اینا رو بدونه. حالا سری نمیخوام بحث کنیم، فعلا بدون، بدونی چی؟ وقتی اینا رو میدونی چه اتفاق میفته؟ آخوند رو خراب میکنی، لباس روحانی میبینی دیگه به دلت نمیشینه، سخنران رو خراب میکنی، قاری قرآن رو خراب میکنی، مده رو خراب میکنی، بانی رو خراب میکنی، بانی شده برای خودش مطرح کنه. اینکه قضا میپزه میگه مثلا برای امام حسین ما مثلا محرم ما فقط میپزیم، الکیه، میخوام پول درارم. ببین هر چی اینا رو بگی، هر چی نمونهای، ببینید کاملا واضحه. شما یه بار ببینید مثلا یکی اومد تعریف کرد خونه ما دزد آمده، نرده کشتیم ولی آمده، شما نگران میشی. خب همین دیگه. حالا ببینید صبح تا شب تو دست و بال ما اطلاعات ریختن، حالا شما نگاه کن با هم چجوری نگاه میکنیم، همین کج و کله نگاه میکنیم، هیچ کس بهش که اعتماد نمیکنه، نصیحت دیگه نمیشینه به دل آدم. طرف آدمو نصیحت میکنه، آدم تو عمق چشاش میخواد ببینه که این قصدش چیه. یه آدم نصیحت میکنه طرفو، این طرف نگاهش نگاه صاف نیست، نگاه پذیرا نیست. این مشکل ماست. یعنی من قلبم بیمار شده، من اون کانون دریافت پاکی و نور و هدایت، من اونو خرابش کردم. حضرت فرمودن دیگه که استواری قلب، صفای قلب، اینا حالا روایت دو قسمت داره، یکیش مال دروغه، من از دروغ میگم دروغ میشنوم، خب دیگه قلب نمیتونه اعتماد کنه.
یعنی خودم این بلا رو سر خودم آوردم. راهش چی؟ خب آقا کمتر بشین با این اون حرف بزن. خودم حوصله‌اش سر میره. کی گفته حوصله‌اش سر میره؟ با آدم سالم بشین. با آدم صادق بشین. تحلیل دروغ آینده تاریک نمایی میکنن، سیاه نمایی میکنن. دروغ افراد دیگه با بسه دیگه. ببینید دروغ، دقت کنید تو این سیستم ما، اونیه که راست نیست دا. نه اونی که دروغش اثباته، اونی که راست نیست. حضرت خدای متعال فرمودن اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اگر من دور و برم سعی کنم فضای صاف و صداقت و اینا باشه، من نمیگم سرم کلا نمیره، اصلا چنین بحثی ما نداریم، خودم آرامشی بیشتری دارم. اگه کسی دروغ گفت، زیاده گفت، اضافه گفت، رجمن بنقیب، قرآن اینا رو میگه ها، میگه میشینن راجع به اصحاب کهف بحث میکنن، یکی میگه 5 تا بودن، نمیدونم ششمی سگشون بوده رجمن بلغیب. بعدم به پیغمبر میگه لا تمار فی الا مرا انظار، لا تستفت منها، ولشون کن. چی مجلس بی خودی نشستیم که چی بشه؟ این همش مال فکره، مال تحلیله، مال چیزی است که آدم به زبانش می آورد آنچه که در قلبش نیست. عذرخواهی تو قلب منه؟ وقتی با شما مواجه میشم به جای عذرخواهی 5 تا دلیل میارم برای رفتارم. اینات فرمودین، این میشه مشکل ما. و الا این مجلس، هر مجلس دیگه از این قبیل، اصلا نه ربطی داره که صاحب مجلس کیه، سخنران کیه، هیچ به اینا ربطی نداره. مجلسی که به اسم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اقامه میشه و به اسم اهل بیت، ویژگیش اینه. این روایت معروفی که شیعه و سنی نقل کردن، من این روایت رو بخونم. یه روایتی است که اینو شیعه و سنی نقل کردن که حالا اختلاف جزئی داره، ولی نقل کردن این روایت. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی که میان محشر، خب فرمان میآید که چشماتون رو بگیرید، همه سرها پایین، چشما بسته. حضرتشون با یک جلالتی میان و روایت هست که حضرت و شیعیونشون مثل برق از صراط عبور میکنن، یعنی سرعتی که اصلا نمیتونی کسی تشخیص بده. بعد هستش که حضرت صدیقه سلام الله علیه توقفی میکنن، وارد بهشت نمیشن. از جانب رب العزه دستور میاد که ثم یقول جبرئیل یا فاطمه، سوال میکنن که این توقف چی بوده و اینها. بعد میگن سلی حاجتک، بفرمایید، دستور بفرمایید چی میخوان. فتقولین یا رب شیعتی، شیعیانم رو میخوام. فیقول الله عز و جل قد غفرت لهم، اونا رو من بخشیدم. قد غفرتو یعنی خدا ببخش، من اینجور میگم اونا رو که بخشیدم، اونا تموم شد. قد تأکیده و دور دیگه. فتقولین یا رب شیعتو شیعت ولدی، فیقول الله قد غفرتو لهم، شیعان فرزندان اونا رو هم بخشیدم. فتقولین یا رب شیعت شیعتی، دقت کنین، فیقول الله تبارک و تعالی انطلقی فمن اعتصم بک فهو معک فی الجنه، هر کس به تو متصل شد بعد او در واقع همراه تو است در بهشت. فعند ذلک یود الخلائق انهم کانوا فاطمی، تمام مخلوقات آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. فاطمی با یه یعنی نسبتی داشتن با حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه. در روایت دیگری که از جناب جابر نقل شده از امام باقر علیه السلام، والله یا جابر انها ذلک اليوم لا تلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، اونطور که پرنده چطور دانه سالم رو از میان دینی رو زمین نک میزنه، پرنده او اشتباه نمیکنه دیگه، معمولا دانه رو اختیار میکنه دیگه، چیزی کثیف که نمیخوره. فایزا سار شیعت و ماها اند باب الجنه، همه رو برمیداره، حضرت میبره دم در بهشت. یلقی الله فی قلوبهم ان التفتوا فاذا التفتوا فیقول الله تبارک و تعالی
یا احبای ملتفاتکم، خدا اجازه میده به اونها که اونها بتونن یه توقفی داشته باشن، اونها بتوانند در واقع، البته اینجا داره که خدا به دل اونها میندازه، ولی معناش اینه که این اجازه صادر میشه که بتونن اونجا اختیار بکنن. خب چی شده؟ چرا پشت سرتون رو نگاه میکنید؟ من که شفاعت پذیرفت، شفاعت حضرت صدیق دمودشون پذیرفته شد، عرضه میدارن به خدای متعال که یارب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، میخواستیم قدر ما تو امروز معلوم شه. برای چی میخواستین؟ میخواین کلاس بذارین؟ نه. اینو تو سوره هود خدای متعال میگه که وقتی که از کنار نوح رد میشدن و اون کسانی که کشت رو میسازن مسخره میکردن، خب شما فکر کنید یه اون زندگی کردن همه زن تو سرت مسخرت کردن، بدبخت عقب افتاده، نمیدونم همش دنبال نم حجاب و نمیدونم حلال و اینا، بیچاره ببین چه جا موندی، همه به جایی رستن، هی شما میگی که مسخره میکنی ما رو، باشه حالا یه روزم میرسه ما مسخره میکنیم شما رو، مسخره نه اینکه هر کره، یعنی شما میفهمین که جایگاه ما کجاست، جایگاه شما کجاست، این باید روشن شه به عنوان امر الهی. خب خدای متعال میفرمان یا احبای ارجعوا ورجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمه، برین ببینید هر کس به حب فاطمه، به محبت حضرت صدیقه شما رو دوست می داشت، هر کس که به محبت حضرت صدیقه شما رو اطعام کرد، هر کس که به شما خوبی کرد، هر کس که به شما آبی نوشاند، هر کسی که غیبتی رو از شما رد کرد، به حب فاطمه. ببینید پیچیدش نکنید، به حب فاطمه یعنی صابخونه مجلس میگیره، به حب فاطمه صندلی رو جابجا میکنه، مجلس میگیره، به حب فاطمه اطعام میکنه، درسته؟ اون چیزی که قیمت داره اون به حب فاطمه است، نه اینکه این 100 تومن یا 1000 تومن. خذوا بيد و ادخلوه الجنه، دستشو بگیرید وارد بهشتش بکنید. امام باقر علیه السلام فرمودن والله لا يبقى في الناس الا شاك او كافر او منافق، به خدا قسم اونجا جز کافر و شاک و منافق کسی جا نمیمونه. بعد حضرت در یه روایت دیگه هست که آیه رو تلاوت میکنن که نشانه از امنیت تام و تمام داره. خب ببینید اینقدر قضیه آسانه، منطقه ما نمیخوایم باور کنیم، نمیخوایم زیر بار بریم، اینقدر آسانه که هر کس نسبتی با حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فراهم بکنه، در واقع باب نجات به روی او گشاده است. حالا هر چقدر بیشتر هم در دنیا بهره مند میشه هم در آخرت. این روایت هم عرض کنم و عرضم تمام، عرض کردم شاید قبلا خدمتتون. ببینید تو نامه‌ای که عمر مینویسد برای معاویه و معاویه نزد یزید میگذارد و یزید اونو نشون میده و عبدالله ابن عمر و میبوسه میذاره رو چشمش میگه دست خط بابامه، وقتی عبدالله ابن عمر اعتراض میکنه به یزید چه فجایعی رو به بار آوردی، اون میخواد بگه که ریشش کجاست، بخون. بعد وقتی میخونه میبینه پدرش اونجا نوشته که معاویه ما همه چی براتون مرتب مهیا کردیم. بعد مینویسه من در خانه حضرت زهرا رفتم، بعد چه کردم و چه کردم و چه کردم. این جمله رو دقت کنید، میگه من وقتی در رو باز کردم، در رو فشار دادم، صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها رو که شنیدم، حالا به تعبیرم یه دفعه دلم ریخت، خواستم برگردم لعلهم یرجعون. یعنی ببینید تو اون نقطه حساس که اون میخواد بره تو قعر جهنم، خدا اونجا نجاتش میخواد بده. به چی؟ به ناله حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. چی میاد او رو محروم میکنه؟ فکرش. یاد سحر محمد افتادم. سحر؟ سحر مال تهمت توست. در رو آنچنان فشار دادم و نگه داشتم که آنچه فاطمه در شکم داشت سقط شد و او پدر را صدا زد و یا فز خزینی علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن ینقلبن.